بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم به همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. امروز که جزء روزهای پایانی دهه ولایت است، به نام روز قرآن و عطرت در تقویم دهه ولایت نامگذاری شده است. به حمد الله تلاش‌های خوبی که توسط مجموعه های قرآنی و اهل بیتی حرم سوم اهل بیت انجام می شود، پیش از خطبه ها از زبان سخنگوی شورای قرآن و عطرت شنیدید. به حمد الله کارهای خوبی انجام می شود، ولی بنده خدمت همه مدیران و تصمیم گیران و فعالان عرصه فرهنگ قرآن و عطرت و دلسوزان این وادی عرض می کنم که یک کاری به عنوان این که ما تشکل داریم، تشکیلات داریم، حاکمیت داریم، نظام بر پایه قرآن و عطرت داریم، باید انجام بشود و اون نیاز سنجی در این مسئله هست که آیا کارهایی که ما داریم انجام میدهیم به نسبت نیازهایی که در جامعه وجود دارد کجا قرار گرفته ایم؟ بنده بعض وقتا یک گزارش مثلا یک مجموعه را میشنوم، چون اون نیاز سنجیه در ذهنم نیست، میگم او چقدر کار شده. بعد نگاه میکنیم میبینیم چقدر کار زمین مونده. بنا نیست خدای نکرده ما در نظام جمهوری اسلامی یه جوری باشیم که یه کسی یه زحمتی میکشد نخواهیم ازش تقدیر کنیم. خب باید تقدیر کنیم. ناسپاسی و ناشکری نسبت به زحمات کسانی که تلاش میکنند این خیلی اثر بدی دارد برای همه ما، هم در دنیا و هم در آخرت. اما انتقاد سازنده که میگن، انتقاد به این معناست که عزیزانی، بزرگوارانی اگر اهل اطلاع هستند، اهل آگاهی هستند، نخبگی در یک زمینه ای دارند، بیان به میدان و نیازها را دقیق تر تبیین کنند. بنده یه فعالیت خوبی که شکل گرفته بود مثلا همین اخیراً در زمینه فعالیت‌های قرآنی دیدم که یک عزیزی حالا به یک بیان کنایه آمیزی گفته بود خیلی مخلصانه هست، یعنی عالمانه نیست. این تعبیرها خب لطافتی داره دیگه، کنایه از این که عالمانه نیست. خب کار مخلصانه را که نباید تمسخر کرد. اگه انتقاد سازنده میخواییم بکنیم باید بگیم ما حاضریم عالمانه تر بشود، کمک بدیم. اونایی هم که دارن انجام میدن باید با آغوش باز بپذیرن که این میخواد بیاد کمک بدهد بهتر بشود. دیگه خودمون با خودمون از این نوع رفتارهایی که بچه ها تو بازی مثلا در کوچه انجام میدادن که اگه منم اون نباید باشه، اگه اون این نباید باشه، این چیزها را به نظر بنده کمترین با این وضعی که ما تو دنیا داریم که از نظر فرهنگ خودمون باید جا بیاندازیم که آقا ما قدرتمندترین فرهنگ جهان هستیم و دشمن اینجور رو سر ما ریخته که همین مطلب را بخواد یه جوری نگذاره انجام بدیم، جا نداره خودمون با خودمون به گونه ای رفتار کنیم که انگار یا من یا تو. این شورایی که شکل گرفته است که من از تک تک اعضای محترمش تشکر میکنم، الحمدلله والمنه، شورایی هست که عزیزان، سروران، بزرگوارانی دست به دست هم دادن برای که یک کار خوب انجام بگیرد. هیچ کسی نه قول مادی، نه مالی، نه مقامی، چیزی به اینها نداده و نمیخواستن. کار برای خدا که این چیزا نمیخواد. ولی دیگران به جای این که بخوان کمک بدهند، همراهی بکنند، خدای نکرده مزاحم و مانع برای پیشرفت کار نشن. برای که من به نظرم میاد روز قیامت پاسخ این سوال پیغمبر را اونا نمیتونن بدهند که فرمود می ایستم در عرصه قیامت و سوال میکنم که ما فعلتم بالثقلین من بعدی، بعد از من با ثقلین چجوری رفتار کردید، با قرآن و اطرت چجوری رفتار کردید. این را بایستی پاسخ بدهیم. من امیدوار هستم که انشاءالله این جهت مورد توجه همه عزیزان، همه سرورانی که خودشون را صاحب نظر در این عرصه می دانند قرار بگیره، با مجموعه شورای قرآن و اطرت که تلاش های خوبی دارن انجام میدن، همکاری های بیشتری انجام بدن، انشاءالله ما بتوانیم امسال را که به پایان میبریم از این جهت بگیم خب الحمدلله چیزی که در توانمون بود برای قرآن و اطرت انجام دادیم. همه انشاءالله در این جهت موفق باشید. یه صلواتی مرحمت کنید. اما نکته دیگری که میخوام خدمت شما عرض کرده باشم این هست که فردا روز میلاد حضرت امام ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه است. می دانید که در رابطه با روز میلاد امام هفتم چند روایت هست. یک روایت میلاد حضرت در ایام محرم و صفر قرار می گرفت و با تقویم مراسم و سنت های دینی ما که محرم و صفر به نوعی مربوط به امام حسین علیه السلام و عزاداری برای اون حضرت هست و آثار تربیتی ویژه‌ای که اون کار داره که بعضی ها خیال میکنن صرفا یک استحسان مثلا یه عده مدعا هست، نه خیر، روی مطالعه دقیق آثار تربیتی این قضیه بررسی شده. اونجا یه عده تعمد داشتن برای اینکه اثر تربیتی اون کار محرم و صفر را بخوان محدودش کنن و امثال اینها اصرار بر جشن گرفتن داشتن. خب خدمت مراجع معظم تقلید و بزرگان و اینا این بحث مطرح شد، گفتن خب میلاد حضرت را در ایام ماه ذی‌الحجه چرا بزرگ داشت نکنیم؟ امشب شب میلاد حضرت هست، هر کس میخواد هر برنامه سروری داشته باشد بسم الله به عرض میرسید. این کار به حمدالله انجام شده، در تقویم هم آمده، سامان پیدا کرده و باید توجه داشته باشیم به این مسائل. مؤمنین، هیئت امناهای مساجد، کسانی که گاهی دستن در کار برنامه‌های تبلیغی هستن، باید از این نظر توجه داشته باشن، ببینن علمای بزرگ در رابطه با تقویم عبادی و مناسبت‌ها و امثال اینا چه چیزی را پیشنهاد دادن، همون را درست انجام بدن تا خدای نکرده نتیجه معکوس گرفته نشود. حالا بنده به تناسب این مناسبت میلاد حضرت که فردا هست حدیثی را که در کتاب شریف تحف العقول ذکر شده است خدمت شما تقدیم می کنم. این حدیث جا دارد که ساعتها در موردش علمای ما صحبت بکنند و تصمیم گیران اجتماعی، مدیران فرهنگی بشنوند و مطابق این برنامه ریزی بکنند. حضرت فرمود مردم کوشش کنید اوقات خودتون را برنامه ریزی کنید چهار قسمت بشود، چهار قسمت بشود. اول یه ساعتی برای مناجات با خدا قرار بدید. انسان نیاز دارد به عبادت، نیاز است، فطرتاً انسان نیاز دارد به بندگی کردن، به ذکر گفتن، به مناجات با خدا کردن. این نیاز معنوی باید جبران بشود، برنامه براش داشته باشیم. ببینید بعضی از افراد ممکنه یه بار اینقدر عبادت میکنه که دیگه از طرف میفته، از پا میفته، بعد یه مدتی هم خدای نکرده رها میکنه. در روایات ما داره قلیلون مدومون علیه خیر من کثیر ملول عنه. این تو برنامه ریزی خودمون ما باید دقت کنیم، کم باشه عبادت اما دائم انجامش بدیم. فرمودن این فایدهش بیشتره از این که زیاد یکی یه بارگی عبادت میکنه. دیدید بعضی این بچه ها خصوصا اوائل سن تکلیفشون این قد دیگه نماز و اینا میخونه که از او طرف زده میشه خودش، یه مدتی هم ولش میکنه. این درست نیست. بعد از اول به همه جوان ها هم بگیم آه یه چارچوبی هست، واجباتی هست، اینا این را انجام بده، ولی ولش نکن، رها نکن. این یک. دوم، و ساعتن لامر المعاش، یه قسمت از وقت ما باید برای کار معیشتمون، گذران زندگیمون تلاش بکنیم. این قسمتیه که میبینید تو کشور ما خیلی لطمه خورده، یعنی ما الان بحث معیشت داریم دیگه. آیا اون کسانی که گله از معیشت میکنند تو برنامه شخصی خودشون وقت برای کار و تلاش معاش گذاشتن یا فقط گلهش را میکنند؟ اگه وقت نگذاشتن یه اشکالی هم به خودشون وارده. من نمیخوام بگم اشکالی به مجموعه مدیریت ها و حاکمیت و نمیدونم دولت و اینا نیست، اونا هم باید کارهای خودشون را وظیفه دارن انجام بدن، ولی این آقا خودش هیچ کاری نمیکنه. این میشه سربار اجتماع. مسلمن دین بنا نشده سربار برای دیگران درست کنه که آقا کمک بدید تا اون بخوره، هیچ کاری هم نکنه، کل بر مردم شده. فرمودن یه نفر تو مسجد خیلی نماز میخوند، یکی از معصومین اومد که این چه میکنه؟ گفتن همش نماز میخونه. فرمود که این میره کار بکنه که نون بخوره. گفتن دیگه این نماز میخونه، ما باید خودمون نونش بدیم. فرمودن که نه، این باید بره، اون که نون به این میدهد بهتر از اینه. حواسمون باشد، عبادت لازمه، ولی عبادت جای تلاش معاش را نمیگیرد. هر کس باید تو جامعه یه خدمتی بکند. من اون روز نقش و خدمت علمای دینی را در یه جلسه تبیین کردم که اینا دارن چه خدمتی میکنن. آخه شما نیازهای جامعه یکی دوتا نیست، این داره برآورده میکنن نیازهای مردم را. بعضی ها خیال میکنن مثلا روحانیت فقط نماز میخونه، روحانیت کارش کار دیگری است، حیثیت علمی نقش عالم چیز دیگری است که اون باید ایفا بکند و دارن هم ایفا میکنن. هر کی هم ایفا نکنه توقع ازش هست که ایفا بکنه. این هم یه مسئله هست. سوم، و ساعتن لمعاشرت الاخوان و الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم. یه ساعتی هم وقت بگذاریم برای دیدن از برادران دینی و افراد قابل اعتمادی که ممکنه من یه عیبی داشته باشم به هم یادآور بشم، اعتماد بهشون بشه بکنیم. این هم یه ساعتی هست، یه قسمتی از وقت ما باید باشه. الان الحمدلله در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی برای پاسخگویی به این نیاز و در همینطور مجموعه که در بلوار چمران هست، مجموعه حرم مطهر و فضلای مدرسه منصوریه یه تیکه مشاوره ارائه دارن میکنن. این مشاوره ها بسیار ارزشمند هست. همین ساعتیه که حضرت فرموده، خیلی هم نتایج خوبی داشته الحمدلله. اخیراً هم مجموعه مشاوره حرم مطهر با یه نگاه کاملا علمی توسعه پیدا کرده. اینا باید دست به دست هم بدیم. مردم به این چیزا نیاز دارن و علما اهل فضل اینا باید دور هم جمع بشن و نیازهای مردم رو در مشاوره پاسخ بدن. یعرفونکم عیوبکم، اگه یه مشکلی داریم، عیبی داریم در رفتارمون، در رفتار با خانوادهمون، در رفتار با مردم، اینا یادمون میدن که چطور درستش کنیم اینا را. این هم یک قسمت. بعد میفرماید که و ساعتا تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. حالا 3 ساعتش گفتیم همش کار بود و برنامه جدی بود. 1 ساعتش امام هفتم فرموده مشغول لذات حلال باشید. لذت میخواد ببره طرف، اما حلال باشد، حرام نباشد. این لذت حلال نقش ویژه‌ای داره که ما بتونیم برنامه‌مون رو تنظیم کنیم. یعنی اون 3 ساعت دیگه اگه میخواد درست جواب بده به این قسمت وابسته است که در این قسمت طرف از نظر عصبی، روحی، روانی طوری تنظیم بشود که بتونه بقیه کارهاش رو خوب انجام بده. اینم یک ساعتی هست که حضرت فرموده به این بپردازید. حدیث ادامه ای دارد انشاءالله امشب تو مجالسی که مربوط به حضرت هست، انشاءالله بنده که بقیهش را خواهم گفت، انشاءالله در فلکه اطلسی من منبر خواهم رفت، ولی دیگران هم انشاءالله این حدیث را بگن. این از احادیث بسیار بسیار خوبی هست که انشاءالله بایستی مورد توجه ویژه همه ما قرار بگیره. اگر این برنامه ها تو زندگیمون بیاد، این احساس ناخشنودی، عدم آرامش، اینا که تو جامعه ما هست به برکت این دستورات ائمه چی میشه؟ برطرف میشه و این یک ضرورت بسیار مهم است. بعضی وقتا ما از بس خودمونم گرفتار این هستیم که آقا نیازهای مردم و همش 2-3 تا نیاز مادی و اینا را میگیم، فراموش میکنیم که همه اون نیازها باید برطرف بشود تا ما به آرامش برسیم. این آرامش را می شود با یه روش های دیگری هم تحصیل کرد. انشاءالله خدا به همه توفیق بدهد و این جهت را بتونیم به نتیجه برسیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما خودم به همه شما را بار دیگری توصیه میکنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی همه مشکلات ما با تقوا حل میشود راه دیگری نرویم که بنبست است و همه خواسته های ما باز هم به برکت تقوا برآورده میشود پس به تقوا و فرمان برداری خدای متعال اهمیت ویژه بدهیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خب این ایامی که پیش رو داریم مناسبت‌های متعددی هست که ممکن است هر کدام از آنها ویژه نیاز به تأمل و تذکر داشته باشد اما بنده یک واقعه‌ای که انشاءالله پیش رو داریم و رقم خواهد خورد در کشور میخوام عرض کنم و یه چند کلمه حول این مسئله صحبت کنیم و اون بحث مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف رئیس جمهور منتخب هست که انشاءالله بی هیچ مسئلهی که دشمنان را بخواد خوشنود بکند به لطف خدای متعال انجام خواهد گرفت در 14 مرداد حسب اون چیزی که اعلام شده است خب این بسیار بسیار صحنه مبارک و مهمی است که مردم انتخاب می کنند کسی را که برود برای اونها اهدافشون را محقق کند، و این اهداف مردم مسلماً در کشور ما جنبه دینی هم دارد. یعنی اینا از هم جدا نیست که بخوایم بگیم آقا این برای دنیا فقط هست، نه، هم برای دنیاست و هم برای آخرت است، هم برای دین است هم برای دنیا. این جهت مسلم است. و اگر من و شمای ایرانی مسلمان امروز تو دنیا یه چیز تازه ای را داریم ارائه میکنیم، همین است که ما میخواییم حاکمیت را که در طول دوره تمدن غربی از دین جدا انگاشته شده بود به دین ربطش بدیم، بگیم آه حاکمیت هم یه گوشه ای از دیانت است و همه اینها باید به خوبی اداره بشود. از این حیث مسلماً همه برای خودمون، ما روزانه معمولاً اینجوریست که حالا دولت جدید چه کار میکنه، چه کار باید بکنه و امثال اینها. من احساسم این هست که اون چه که ما به عنوان بحث سیاسی مطرح می کنیم و برای خودمون حالا خط و نشون می کشیم که اینجور باید بشود یا اونجور باید بشود، از حد یه سری حرف های آرمانگرایانه تجاوز نمی کنیم. یعنی رد نمیشیم به سمت یه مرحله دیگری، و این درجا زدن اصلا برای ملت ایران چیز خوبی نیست. ما بایستی غیر از این که آرمانهای خودمون را میدانیم و ردیف میکنیم، سوالات بعدی را هم مطرح کنیم که در راستای رسیدن به این آرمان الان باید چه اقدامی صورت بگیرد، در این اقدامی که باید بشود نقش ملت چیه، نقش دولت چیه، چطور با هم همکاری بکنیم، کجا نظارت بر کار دولت بکنیم که خطا نرود. اینا مسائلی هست که باید با هم گفتگو کنیم، نه اینکه گفتگو کنیم صرفا گفته باشیم، باید جزء مرام و رفتار ما در بیاد. این میگن رشد سیاسی جامعه. رشد سیاسی پس چیه که ما میگیم رشد باید بکنه جامعه؟ بعد این چیزا رو با هم بحث کنیم. متاسفانه ما معمولا، خودم را میگویم، من در مثلا بحث های که معمولا تو سخنرانی ها مثلا بنده ارائه میکنم، همین مسئله اولی انگار دیگه رد نمیشیم. اگه اینجور باشه نمیتونیم کشور را ببریم به اون افقی که میخواییم. ما باید این را بگیم، ببین خیلی خوب، حالا این هدف و آرمانی که داریم برای اجرایی شدنش باید چه کار کنیم، برنامه بریزیم، برنامه من را با برنامه های دولت تطبیق بدیم، بگیم آقا این نقش ما، بسم الله، حالا نقش خودت را درست ایفا کن، نظارت مستمری هم بر کار دولت داشته باشیم. نمایندگان محترم مجلس که میرن تو مجلس میشینن، اولین وظیفه‌شون همینه که این را تبیین بکنن و خودشون اجرا بکنن. خب درگیر میشن بسیار از نمایندگان به کارهای اجرایی، یعنی کاری که دولت باید انجام بده نماینده داره انجام میدهد، کاری که نماینده باید انجام بدهد کسی نیست انجام بده. اینا باید درست بشه. دولت هر کس را میخواد بگذارد یه مسئولی، ولی ما ازش مطالبه داریم، چارچوب داره، هر مسئولی نمیتونه بیاد هر چی دلش خواست انجام بدهد. این را باید ملت القا بکنه به دولت که آقا ما جهت دهی داریم، ما اهداف داریم، ما رهبرمون مشخص کرده آرمان ها را، اهداف را، برنامه را مطابق این تنظیم کن، کار را اینجور برو جلو. خب این مسائلی است که ان شاء الله باید بالاخره محافل ما، دانشگاه های ما، حوزه های ما جلو بشن، این مسائل را به این شکل مطرح کنن تا دیگران هم پشترشون بیان و مردم نگاه میکنن به فرهیختگان جامعه. حالا من یه سوالی را که دیدم زیاد در رسانه ها نمیدونم فضای مجازی اینا مطرحه، خدمت شما میخوام مطرح کنم که آقا اولویت کار دولت هم میگن الان چیست؟ بعد یه مشت خطونشون ما میکشیم و میریم. ببینید دولت که در جوامع بشری تشکیل میشود، مثلا فلسفه تشکیل شدن دولت بعد برای ما مشخص باشد، بعد طبق اون بگیم آقا حالا چه کار باید بکند. یه سری نیازها همه مردم دنیا دارن، فرقی نمی کنه که مسلمون یا غیر مسلمون نیاز دارن. دولتها نقششون در برآورده کردن این نیازها چقدر هست؟ این پرسشی هست که باید به نظر من فرهیختگان تو کشور ما درست جوابش را به مردم بگویند. ما بعضی وقتا کاری را که خودمون باید بکنیم میگیم چرا دولت نمی کند، کاری که دولت باید بکنه خودمون داریم انجام میدیم. اینا باید سامون پیدا بکنه بالاخره یه روزی، نشینیم دست بذاریم رو دستمون خیال بکنیم که آموزش این چیزها جز وظایف ما نیست. خب اگر ما نتونیم نقش دولت را درست تبیین کنیم به یه جاهای سختی میرسیم. بنده مهم، یعنی مشهورترین چیزی که در عالم به اصطلاح امروز علما تدوین کردن در مورد نیازهای بشر میخوام خدمتتون مطرح کنم به عنوان یه پایه برای بحث، نه اینکه حالا حتما این را قبول داریم یا غیر از این نمیشود گفت. یک چیزی هست به نام هرم نیازهای انسان، یه به اصطلاح دانشمندی به نام مازلو این هرم را تنظیم کرده. بد نیست یه بارم ما طبق این هرم بپردازیم به این که نیازها چی هست، نقش دولت در برآورده کردن این نیازها چیه و نقش خودمون که زندگی خودمون میخواد باشه دیگه، نقش ما چیه، این پرسش را مطرح کنیم در مورد هر نیازی. ایشون 5 دسته نیاز گفته. وقتی میگه هرم میخواد بگه یعنی از دسته اول تا فارغ نشی به دسته دوم نمیرسی. این جای یه بحث طلبگی و عالمانه دارد که نه، نیازها معلوم نیست در یک هرم به صورت طولی باشه، در عرض هم ممکنه مطرح باشه. حالا از این میگذاریم، این یه بحثیه که باید در یه فرصتهای وسیعی بهش بپردازیم. اما حالا همین که هست، اولین نیازهایی که مطرح شده است نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن هست. خب این نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن که کسی شک نداره داریم، هممون داریم، اما دولت این وسط چه کاره هست؟ این را باید مشخصش کنیم و الا ممکنه ما یه توقعات زیادی بگذاریم. ببینید دولت آمد هدفمندی یارانه ها را شروع کنه. الان همونایی هم که میگن میلیاردرن به حساب دلار، بازم دارن یارانه میگیرن خیلی هاشون، مثلا معلوم نیست که چجوری داره قسمت میشود. آیا دولت وظیفه داره برای یه میلیاردری هم بگه من یارانه میرزم به حسابت برو نوم بخر؟ اگه از اونا حذف بشود آیا این طبقات ضعیفتر راحتتر به نون و نوایی نمیرسن؟ اینا جای سوال هست، نه این که بگیم حالا فردا باید شروع بشود. خب شروع میکنن این بندگان خدا، همونایی که پولدارترن بیشتر دارن استفاده میکنن. این پرسش را ما مطرح کنیم که نقش دولت در تأمین خوراک چیه؟ چند دهک را باید حمایت کند؟ چند عکس نباید حمایت بشن، خودشون برن از جیب خودشون بخورن دیگه. خب خدا بهت داده است، تو دوباره طلبکار مردم میشی برای چی؟ اینا رو ما داریم دست کم میگیریم. همینا که هرچه پول باشه خرج میکنیم بازم کم میاد، هرچه پول باشه کم میاد، تعارف که نداره. او که خیلی هم داره دوباره میدوه، داره دنبال این که یالا به من بیشتر بدید. اینها تا ما خودمون جدی حساب و کتابش را با خودمون نکنیم، به قول مشهور سنگامون را با هم وا نکنیم، نمیتونیم هیچ دولتی را بیاریم به میدون بگیم آقا برو اقدام بکن، برای که هر کسی میره برش یه توقعی درست میکند. مگه یه دولتی چقدر میتونه جواب بدهد؟ اگه بنا هست ما باید اینجا را مشخص کنیم، یعنی نقش دولت در تأمین این سه تا نیازی که گفتیم و نقش مردم. بحث بعدی نیازهای امنیتی هست. شما تا میگی امنیت، به نظرت میاد نقش دولت اینجا باید قوی تر باشه نسبت به نیازهای قبلی، چون تو نیاز خوراک و اینا طرف خودش هم میتونه نون کار کنه، ولی امنیت رو اگه دادی دست طرف خودش که نمیشود، این باید یک جا مدیریت بشود. مسئله امنیت مسئله مهمتری است از نظر وظایف دولت. خب این امنیت در ابعاد مختلفش که حالا شامل سلامت هم به یه نحوی می شود، یعنی بخش سلامت جزء مسئله امنیت هست، و امنیت اخلاقی. شما ببینید عزیزان، الان از بس مؤمنین گله دارند از وضعیت امنیت اخلاقی در دور و برمون، آدم شرمنده می شود. خب این را باید برنامه ریزی بکنه دولت. حالا اگه خواست برنامه ریزی بکند، چگونه شروع کنیم و چطور بریم جلو تا نتیجه مطلوب بگیریم؟ اینا سوالای امروز ما هست، نه اینکه برگردیم بگیم آخ خیلی خب برو فردا صبح یه دو تا کار میشود، پس فردا یه مشتی اعتراض میشود. مثل همین برنامه‌هایی که همین چند روز اخیر دیدید، یه موضوعی را آوردن مطرح کردن، هنوز هیچ طرفش دقیقاً تبیین نشده بود، چقدر مورد بحث قرار گرفت. من نمیخوام بگم خوب یا بد قضیه، این به خاطر عدم اطلاع رسانیه، عدم برنامه ریزی دقیقه. اینا رو باید درست برنامه ریزی کنیم. خب بسم الله، از امنیت رد میشیم، نیازهای اجتماعی داریم. ببینید هر کسی دلش میخواد تو جامعه محترم باشه، بپذیرنش، دیگران تحویلش بگیرن. این از خصوصی ترین رابطه که ازدواج هست شروع می شود. خب نیاز به ازدواج نیاز بسیار، الان جامعه ما با این مسئله داره چه کار می کند؟ ما اگه می خواهیم امنیت اخلاقی را تأمین کنیم، بحث ازدواج را باید سامون بدیم یا نه؟ اینا با هم ربط پیدا می کنه. نشینیم مسئله را اینجور سادش کنیم مثل یه آدم ساز جز ذهنی که اگه این کار بشود همه چی درست میشود، همه چی درست نمیشود. من اصل حرفم سر این است که این ابعاد مختلف رو باید با هم در نظر بگیریم، و الا آقا این کار بکنیم درست میشود. خب این کار کردیم و خیلی وقتا اینجور نمیشه، باید بقیه نیازها رو هم در نظر گرفت. این نیاز به ازدواج که ممکنه تو رده سوم حالا تو دنیا مطرحش کرده باشن، به نظر میرسد که من بعضی از متخصصین میگن ما در ایران در رابطه با مسئله نیازهای جنسی و اخلاق جنسی که به امنیت اخلاقی هم منتهی میشود یه سامان درستی نمیدیم. خب اینا رو باید سامان بدیم، اینا همش وظیفه اهل علمه، بیان به میدون برای مردم توضیح بدن، برای اونایی هم که مسئولن تو دولت توضیح بدن. اگه ما ورود به این مباحث نکنیم، بعد از یه مدتی همین ندونم کاری هایی هست که یه مدیر میره وای میسه نمیدونه بعد چه کار کنه. نیاز به عالم اینجا پیدا میشود که بگه میخوای برات توضیح بدم. علما باید به میدان بیان در این عرصه، نخبگان دانشگاه ها و حوزه ها ویژه باید در این عرصه ها خودشون را نشون بدن، و نهایتاً نیاز به خودشکوفایی که در باب معنویت، اخلاق و خلاقیت و مهارت باید انشاءالله کار بکنیم. اینا مسائلی است که انشاءالله الرحمن بایستی بنده کمترین عددی نیستم، اما دارم طرح بحث میکنم که هی زمین نگذارید علما، فضلا، مجموعه های علمی. آخه این تیتر و تابلو یدک کشیدن که به درد نمیخورد. به فکر حل مسائل مردم باشین. شما بیاید به میدون این کارها را طراحی کنید، مطالعه کنید، حرف بزنید برای مردم. مدیران و مسئولانم بیان با نگاه علمی به حل مسئله بپردازن. اینکه رهبر معظم مرتب میفرماید دانش بنیان کار بشود، دانش بنیان، این دانش بنیانی یعنی دقیقاً بدونیم میخوایم چه کار کنیم. این را انشاءالله همگی پیگیری میکنید، خدا هم لطف میکنه. استدعای من اینه که هیچ وقت مسئله یک دولتی را که 80 میلیون جمعیت را میخواد اداره کنه و با 8 میلیارد جمعیت دنیا میخواد رابطه داشته باشه، اینطور ساده نکنیم بچگانه که آقا مثل این که اینجور الان میگم من این ذهنیت های آدم های قطاع که یه بیماریست، قطع قطاع بیماریست، خیال میکنه همه چیز را الان حل کرده است. نه، بشینیم نگاه علمی را تزریق کنیم به جامعه. مسلماً علم پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود و انشاءالله امداد الهی هم با دست غیبی امام زمان به داد اهل علم انشاءالله خواهد رسید. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا. ان احسن الحديث وابلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.